درس فقه استاد شب زنده‌دار 2/9/1393.
صلى الله تعالى على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا فداه تعجل الله تعالى فرجه الشريف. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بثنائك وعليك منا سلام الله أبدا ما بقينا وبقي الليل والنهار فلا جعله الله آخر الأهد منا لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين يا ليتنا كنا معهم ونفوز فوزا عظيما. اللهم العن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم العن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت تخاضعت على قتله. اللهم العنهم جميعا. بحث در تنبیهاتی بود که در ذیل این بحث تبعیت در مورد بعث مطرح شد. تنبیه اول این بود که استاد قدس سره فرموده بودند که در مورد دلو و حبل اینها چون منغمس و منغمس در ماء بئر میشن بعد از زوال تغیر، قهرن به واسطه این تطهیر میشن و اینجا دیگه مسئله تبعیت رو بحث کردن لازم نداره، از باب تبعیت نیست، از باب انغماس در ماء بئر است و اینا پاک میشه که این رو مناقشه کردیم. حالا چون بعضی از دوستان یه وجهی رو می‌فرمودن برای اینکه اونم روشن بشود تکرار میکنم سریعا. ببینید، عرض کردیم مقصود استاد از اینکه این حبل و این دل منغمر میشه، منغمس میشه در ماء بئر بعد از تغیر، آیا مقصودشون چیه؟ مقصودشون اینه که بعد از اینکه عملیه نزع برای تغیر انجام شد، چون برای حوائج بعدی افراد میانی با این در آب میکشن برای حوائج بعدیشون، قهرن این در داخل آب میشه و بندش و در بنده فاک میشه. این مقصوده که خیلی بعید مقصود باشه و این مقصود هست، این درسته، اما این مال آت زمانه و بحث ما در این فرصتی است که هنوز اون کار انجام نشده. الان نزع رو انجام داده، ما برن تغییر بده، زوال تغییر شده، حالا الان میخوان از این سطح برای کارهای دیگه استفاده بکنن، از اون بند برای کارهای دیگه استفاده بکنن، یا لباسی چیزی به اونا اصابت میکنن با رطوبت مصریه، آیا اینا پاکه پاک نیست، با دستش برمیداره این سطح میذاره اونجا کسی دیگه، اینا این زمان مقصوده. پس این اگر مقصود باشه این فرمایش درسته، اما ربطی به بحث نداره، خارج از بحثه. اما اگر مقصودشون اینه که نه، در همون حینی که عملیه نزع داره انجام میشود، در همون حین این چون منغمر میشه، منغمس میشه در مائبه، فلزا پاک میشه. اینجا هم عرض کردیم به این که این کثیرن ما ممکنه اینجور باشه که بعد از جدا شدن این سطح از مائبه، بعد از اوست که اون زوال تغییر میشه. اون وقتی که سطح رو کردن توی مائبه و با او بخشی از ماء متعفن و متغیر یا مائی که طعمش عوض شده بیرون میارن، این وقتی میاد بیرون، اون وقت به جای اون از چشمه های چاه آب زلال و مصفا و غیر متعفن و متغیر و اینا میاد بیرون، اون آب با این آب مخلوط میشه، قبلا نتیجه میشه که زوال تغییر میشه. بنابراین زوال تغییر گاهی به این انجام میشه که تمام اون آب متغیر کشیده میشه، گاهی نه، با اون کشیدنها تغییر رو به حداقل میرسونن، تعفنی که بوده به حداقل میرسونن، به جوری که وقتی با اون آبای جدید دیگه مخلوط میشه نتیجه این میشه که تغییری نیست، تعفنی نیست. این فرمایش در صورتی، در هر دو صورت، چه بخواد با زوال این و کشیدن این تغییر از بین بره، خب پس اون موقعی که ملاقات کرده آب متغیر بوده و شرایط تأثیر رو نداشته تا بگیم سطح رو پاک کرد، و تمام آبی هم که درون ظرف این آب هم آبای متغیر است که نجسه، پس درون ظرف پاک نمیشه، اطرافش هم پاک نمیشه، حبل هم پاک نمیشه، چون آب بعد از این بیرون آمدن تازه. و اگر اون صورتی که نه، به حسب تجربه براشون روشن شده آب چایی هم که متغیره، سه تا سطح بکشی یه نیم ساعتی در دقیقه یا مثلا صبر کنی درست میشه، چون آبای جدید میاد مخلوط میشه درست میشه. خب اونجا هم اصلا اون موقعی که این نزح میکردن اصلا آب طاهری وجود نداشته در چاه که با انغمار این در اون تطهیر حاصل میشه. قد یقال که چون فاصله چاه با بالای چاه که آدم وایسته نزح میکنه زیاده، قهرن اینا بخوان مطمئن بشن بالاخره زوال تغییر شده یا نشده، چندین بار میکشن، هی وقتی میارن بالا بو میکنن، نگاه میکنن ببینن این زوال تغییر شده یا نشده، اگه دیدن دیگه زوال تغییر شده اون وقت میفهمن حالا دیگه احتیاج به نزح نیست. پس همیشه اون آخرین باری که میکشن اگر دیدن متغیره، خب معلوم میشه هنوز نجسه، و اگه اون آخرین باری که میکشن بو کردن، نگاه کردن، دیدن رنگ دیگه متغیر نیست، متعفن نیست، چه نیست، خب میفهمن آب چاه پس پاک شده و بنابراین سطل هم در یه آب طاهری رفته، بنابراین پاک شده. جواب اینه که این بله در همچین صورتی درسته که از کسی اینقدر آب میکشه تا برای اینکه خود با خودمون آبا بفهمه، اما این که همه حالات این نیستش که، خب حالاتی هم هستش که عرض کردم که به اثر تجربه های قبلشون اینا میفهمن، اما سه تا چهار تا میکشیم خسته کننده است، بخواییم ده تا میکشیم، چهار پنج تا میکشیم یه خود صبر میکنیم، آبای جدید میاد کار درست میشه. بنابراین این یه چیز همیشگی نیست که ما بگیم که بله همیشه لا بلا بود بعد از این میفهمن که آبی که میکشن بالا اون آب زلال باشه، تغییری درش نباشه، قرار وقتی اون نبود اون آب جا هم اینجوره. بنابراین این فرمایش مشکل داره،
چون اینجا نادر پیش میاد باید تجربه
بذار، بله
اصلا انقدر پیش نمید که بخواد تجربه،
بله ببینید چیزای نادر، شما ببینید بعضی غذاهایی که نادرن تو خونه ها درست میشه، ولی مادر بزرگا بلدن به بچه هاشون هم یاد بدن، میگن آقا نادره یعنی هر روزی نیست، ولی میدونن چجوریه اوضاع، توجه فرمایید، میگن آقا هم بزرگه میگه آقا افتاده میگه سه چهار تا میکشه در دقیقه صبر کن، ما قبلا یه وقتی بوده این فهمیدیم، یا دیگری به دیگری که این برش پیش اومده میگه، و انسان خودش هم میدونه این یک امر مشکلی نیست، واضحه که وقتی مقداری آب انسان میکشه تا اون تغییر تا چه مقداری باشه آب جدید میاد، چون آب جدید باید مخلوط میشه، خب زوال تغییر میشه.
شما خود نزد
نه نیست دیگه، بنابراین مسلک داریم صحبت میکنیم که تغییر زوال تغییر متحر است. تنبیه ثانی، تنبیه ثانی باز کلامی است از حضرت استاد قدس سر رو در همون تنقیه و مبان الغروه. ایشون میفرماد که و علل جمله در همون صفحه 384 و علل جمله اصول و تغییر ایماء البئر به نجاسه امر اتفاقی لا یجری فیه ابتلاء عامت الناس لیقال فیه بالاطلاق المقامی. مرحوم آقای خویی قدس سر رو ایشون به خود تمسکن به ندرت تغییر بئر فرمودن، چون این تغییر بئر ندرت داره راه برای کشف سیره مسنده. ایشون از این پدیده ندرت بفرمودن راه برای چی مسنده؟ کشف سیره. چون وقتی یه چیز نادر باشه محرم در تاریخ نمیمانه کاری که در اون موارد نادر انجام میشه تا ما اطلاع پیدا بکنیم، اما به خلاف این که یه امری کثیر الابتلاء باشه، کثیر الوقوع باشه، این قهرن آثاری از اون در کتاب در تاریخ باقی میمونه و ما میتونیم اطلاع پیدا کنیم. فلزاست ایشون به خاطر این جمع فهمدن که ما سیره رو احراز نمیتونیم بکنیم، ولی اگه سیره بود خب کافی بود. ایشون قدس سر رو چیز دیگری میفرماید، میفرماید ندرت این وقوع تغییر به موجب این میشود که ما به اطلاق مقامی نمیتونیم تمسک کنیم، نه به سیره، اطلاق مقامی روایات. حالا عبارت ایشون محتمل است دو معنا داشته باشه که هر دو رو باید بررسی کنیم، و چون این مطلب مهمیه خودش برای فقه و در حقیقت یه بحث اصولیه در واقع، از این جهت مفیده که روی اون یه تأملی داشته باشه. حالتاً ایشون میخوان بفهمون با توجه به ندرت ما احراز نمیتونیم بکنیم اطلاق مقامی را، شبیه حرف آقای خویی منطقه اون در سیره، ایشون در احراز اطلاق مقامی. احتمال دوم است که بخوان بفهمون نه، اصلا اطلاق مقامی مال جاییست که غلبه داشته باشه و در موارد ندرت اصلا اطلاق مقامی نمیشه وجود داشته باشه تا ما بگیم احراز میکنیم یا نمیکنیم، یعنی شرط اطلاق مقامی اونه. این دوتا باید این دوتا رو بررسی کنیم. مثلا اول این بفرمایند که وقتی غلبه نداشته باشه ما احراز اطلاق مقامی نمیتونیم بکنیم. چرا نمیتونیم احراز اطلاق مقامی بکنیم؟ حالا مثلا اگر یه روایتی به دست ما رسید، مثل همون روایت اسماعیل ابن بزیع که خوندیم، در اونجا امام علیه السلام میفرمایند که انزح، و فرض کردیم که درست این غلبه نداره ولی آدم ها تو همون موارد نادر از آب کشیدن آلات نزح ید خودشون سطل و بند و همه این آلات نزح غافلن، آیا در اینجا بر امام علیه السلام نیست که تنبیه بفرماید؟ غلبه نداره. اما یه روایت به دست ما رسیده که در این روایت ثقه نقل میکنه که امام همینو فرمودن، بعد مازاد برای این چیزی نفرمودن، آیا در اینجا نمیتونیم به اطلاق مقامی تمسک کنیم؟ که سید حکیم تمسک فرموده در اون دلیل اول، با اینکه یه روایته، یه امر نادری هم هست، اما یه روایت داره. همون یه روایت هم بعد از این که این صغرا برامون روشنه، این صغرا برامون روشنه که این مورد غفلت، یه وقت در اینکه مورد غفلت هست تردید میکنی، یه وقت نه میدونیم این مطلب مورد غفلته، حالا ولو نادره، اما همون در موارد نادره هم آدم هایی که مباشرت میکنن و انجام اون امر نادر از این خصوصیت غافلن. خب شارعی که حکم همون فرض نادر رو داره بیان میکنه، فرض اینه که تصدی کرده شارع برای اینکه بیان حکم همون فرض نادر رو بکنه. حالا آیا در اونجا نباید تنبیه بفرماید بر این امر؟ همون دلیل کلامی که به شارع میگه باید حکم همین مورد رو هم بیان بکنی، همون دلیل کلامی میگوید اگه غفلت دارن هم باید این غفلت رو بزرداری، اگه تمام افراد غفلت دارن این شخص، حالا این تمام افرادش اگه غفلت دارن باید بزرداری. بنابراین فعلا در این مقام هستیم که ما میخواییم بگیم کثرت ابتلا و غلبه داشتن این دخالت در احراز نداره، در احراز اطلاق مقام. اگر ما شرط ندونیم در تحقق اطلاق مقامی غلبه را، برای احرازش دخالت نداره. این کلماتی که عرض میکنم روش دقت داشته باشید، اگر شرط ندانیم غلبه را برای تحقق اطلاق مقامی، اون غلبه در احراز دخالتی نداره. بلکه اگه یک مورد هم بود، یک روایت هم بود، ما میتونیم که به اطلاق مقامی تمسک بکنیم. به خاطر همون عرض کردیم که دلیل کلامی که میگه اصل تکلیف لازمه، خب تکلیف رو گفتی ولی میدونی غافله، اونجوری که باید امتثال نمی کنه، خب باید بشتوید. اما آیا در تحقق اطلاق مقامی غلبه غفلت این لازمه یا نه؟ اینجا یه تأملی لازم داره. قد یقال که بله، چون اگر غلبه غفلت وجود داشته باشه تمام راه ها برای انتباه مکلف مسدود میشه عادتا، چون خودش که غافله دیگران هم غافلن، پس هیچ امیدی نیست که این آقا از غفلت بیاد بیرون. خودش غافل، دیگران هم غافل. مولا اینجا اگر بخواد اتکا کنه بر دیگران درست نیست، چون میدونه دیگران هم غافلن. این غفلت عمومیه، کسی نمیاد حالیش کنه، خودش که غافله دیگران هم غافله. پس اینجا چون مولا راه انتباه رو مسدود میبینه، هم من ناحیتهی هم من ناحیت سایر الافراد که بخوان او رو هشدار بدن آگاه کنن، اینجا فلزا برش لازمه که خودش بیاد تنبیه کنه. بنابراین در مورد غفلت عمومی واضحه که اگر شارع نگفت اطلاق مقامی چی میشه؟ محقق میشه. اما اگر نه، این غافله، من معمولا مردم غافل نیستم، خب اینجا شارع میگه من لازم نیم من بگم، حالا این دیگران وقتی میخواد عمل کنه بهش توجه میده. اینجا شارع ممکنه بگیم که نه لازم نیست در مقام بیان اون حکم تنبیه کند الان ما یعلم که اون مخاطب و اون مکلف که الان مورد خطاب غافله. چرا؟ برای اینکه میگه خب دیگران هستن انشاءالله این غفلت این ضروره میشه. خودش بینه تو بین جامعه چه راه برای این مسئله واضحه که این، حالا اگر ممکنه دفعه اول هم از غفلت بیرون بعدن بیاد، خب مثل سایر احکامی که شارع تعلیم نمی کنه خاطر مسئله تدریجیت احکام، خب این توی خلاف هم ممکنه بیفته، اما بعدم بالاخره به یه شکلی این حکم براش رو واضح خواهد شد. اون مصلحت تصویب، مصلحت تدریج در بیان احکام، اون مبرر این میشه که شارع یک قیدی رو نفرماید. گاهی مطلق میگه قیدشو نمیگه، قیدو بعدن میگه، شرطشو بعدن میگه. اینجا هم یه مطلبی رو میفرماید، خب ممکنه حالا یه دفعه دو دفعه این خلاف عمل بکنه، توجه نداشته باشه، اما بعدن بالاخره چون بقیه غافل نیستن متوجه هم، این در معرض این هست که از دیگران بیاموزه و این غفلتش از بین برود. در اینجا ممکنه بده. ولعلا نظر استاد قطبس سر رو به همین باشه که این یه قاعده اصولی ازش در میاد که بله اطلاق مقامی مال جاییست که یه غفلت عمومی وجود داشته باشه، غفلت عمومی وجود داشته باشه. اونجاست که متکلم یعنی شعاره میبینه اگه بیان نکند هیچ رای برای که این غفلت زدوده بشه وجود نداره، نه من نهایت خود مکلم، نه من نهایت دیگران، چون همه غافلن. مثلا وقتی به کسی اومده از امام سوال میکنه آقا من ماه رمضان کذا شد، حضرت میفرماید یک مطعام بده. اینجا اگه حضرت بهش نفرمونه یک مطعام خالص طعام باشه ها، اما بری اینجور طعام بخری از مغازه‌ای بعد بری بدی، فایده نداره، چون معمولا مخلوطه با یه مقداری گرد و غبار و نمیدونم ریگ و چه با اینا که اگه اونا رو کم بکنی یک گرم مثلا از ده سیر کم میشه. خب اینجا چون هم اون غافله از اینکه این مصداق طعام ده سیر واقعی نیست، هم عامه ناس غافله. خب اگه شارب نگه باعث میشه که این مطلب مخفی بمونه و هیچ وقت انتظار معمولا انتظار نشه الا نادرن قضا بود بگه یک کسی حالا ده سیر گندمی که تمامش هیچ ناخالصی توش نبود و الا معمولا اینجوری نیست. خب اینجا شعاره باید بگه اینجور جا فلیزا در اوزان و مقادیر آقای اون برمان اتاق مقامی دلالت باید، اما در جایی که نه حالا این ممکنه الان اشتباه میکنه اون بقیه بهش میگه حالا یه دفعه آب از شام میکشه بره با همون لباسا ممکنه بره نماز بخونه چی، بعدا بهش میگن ای لباس آب نکشیدی که اینا نجس شده رو. خب یک کسی میگه تو خونه هست اون ور هست اون شخص هست، بالاخره این شک زدوده میشه. خب یک نداره این یه بار دوبارم که به خلاف افتاد مثل جاهایی که شارع قید و ذکر نمی کنه چه نمی کنه احکام رو بعدن ذکر میکنه، این براعت جاری کرده بعدن معلوم میشه حکمه، یا به مطلق عمل کرده بعدن مقیدش رو میفهمه، اونا رو چجور تصدیل میکنه اینو ما میدونم و اشکالی نداره. فلعل مقصود ایشون از این عبارتشون همین باشه و علل جمله حصول و تغییر فی ماء البر بالنجاسه امر اتفاقی لا یجری فی ابتلاء عامه الناس لیقال بالاطلاق المقامی.
درست نفهمید این ندرت شیور رو میمازنید به حس تغییر، یعنی میگید این که آب چاه متغییر بشه به نجاست نادره یا نه قفلت نادره متعلق نگوی شیور قفلت یا اتفاق نمیشه تغییر آب؟
نه تغییر آب نادره، نادر اتفاق میافته، از اون طرف هم غفلت هم نادر، معمولا هم غافلن درست؟ اون نادره معمولا هم غافلن، چون اون نادره معمولا هم غافلن پس اطلاق مقامی دعوا پیدا نمی کنه. حالا عبارت ایشونو اگر بخوام خیلی رو نفس عبارت کلام ایشون و الفاظ ایشون دقت بکنیم، ابتلاء عامه الناس، همین که ابتلاء عامه الناس نباشه میگه اطلاق مقامی محقق نمیشه، باید ابتلاء عامه الناس باشه، چون وقتی ابتلاء عامه ناس بود بله اونجا اطلاق مقامی هست، چیزی ابتلاء عامه ناسه و عامه ناس غافلن، چون اطلاق مقامی مال صورت غفلت دیگه، درست دو عبارت غفلت نیست ولی مال صورت غفلت دیگه،
همونطور که فهمیدن ابتلاء غیر از غفلت باشه،
ابتلاء غیر غفلته، اما شرط اطلاق مقامی این است که چیه؟ غفلت هم باشه،
بله ممکنه ابتلاء نادر باشه در این حال غفلت هم عمومی باشه، پس ندرت ابتلا ملازم نداره با اینکه
غفلت نداره، درسته ندرت ابتلا ملازم با غفلت نداره، اما غفلت شرط اطلاق مقامه،
غفلت هم
نه اون که معلومه این غفلت ندارن که خوب شد. اگه غفلت نداره تو مقام موقت نه این غفلت ندارن از این که بله این چون ادله ضوابط دیگه کل آیات اونا غفلت نداره خب دیگه گفتن نداره
مثلا ندرت اثری نداره چه نادر باشه چه شایع و قادر باشه مهم غفلته
مهم غفلته بله ندرت بله همین ندرت برای حرف آقای خوبی خوبه چون نکنه برای این که کشف سیره نمی کنه ولی برای اطلاق مقامی از باب این که مثلا وقتی نادر هست امور نادره مثلا به خصوصیاتش هم توجه نمی کنه پس حالا چون کم پیش میاد حالا به خصوصیات جوانبش توجه نداره پس غفلت ایجاد میشه
پس اطلاق ایجاد میشه
خطیر اطلاق نشه بله دیگه بله وقتی غفلت عمومی باشه اطلاق درست میشه
در فرد ندره
فرزنان. اما ایشون دارن اینجوری میفرمان که چون یه امر اتفاقی هست اطلاع عامه ناس بهش نیست پس بنابراین اطلاق مقامی درست نمیشود میگیم اطلاق مقامی فرمان درست نمیشود اینجا یعنی احراز نمیشه اطلاق مقامی یا نه عناصر مقومه یه اطلاق مقامی وجود پیدا نمیکنه دو تا مسئله دیگه راه مسدود میشه برای ما احراز کنیم اطلاق مقامی را اینجور بخواهد بفرمان یا نه اون را هر دوشو عرض کردیم که این اولی که بخواهد راه مسدوده برای اطلاق مقامی باید اطلاع عامه باشه گفتیم چرا اگه تو اون اگر اطلاع عمومی و غفلت عمومی شرط تحقق اطلاق مقامی نباشه خب احراز نمیشه که اطلاق مقامی رو ولی به این که یک روایت به دست ما رسته که امام به یه نفر داره بفرمه و میدونیم اون غافله خب اینجا باید بفرمانیم ولی یه نفر اطلاع عمومی نیست همین مورد کنه
وقتی به
ببینید این یه ظهوره یه اطلاقه که متکلمی که در سر داره اون اینجوری میفهمه از کلامش میگه خب باید به من میفرمون حالا که نفرموده بس معلوم میشه مرادش نیست مثل اینکه شما اطلاق رو چجور با مقدمات حکمت کش میکنید در الا شما بودید خب امام سکوت کرده شاید قید باشه امام لازم نبوده بگه امام وقتی در مقام بیان اصلاحه حالش که در مقام بیانه و نفرموده ظهور اطلاقی درست میشه عرفاً پس خود این یک راهیست برای بیان اطلاق یعنی سکوت در تنچه حالتی یکی از ابزار بیانه عرفاً و سکوت نکرده نفرموده نمیگیم برای اون لازمه بفرماید همه جا ولی این خودش یک سیاقتیست برای بیان که در مقام بی ظاهر حال شخصی مجرم میخواد بیان بکنه و قیدی نیاره خب این خودش یه نحوه بیان کردن حالا اینم تموم بکنم حالا این هم اینجوره مقام مقامی است که باید تنبیه بکنه حالا در این مقامی که باید تنبیه بکنه چرا دون که تکلیف داره میگه این تکلیف که داره میگه هدفش انجام شدن این تکلیف هست یا نه خودش هم میدونه هیچ که نمیفهمه این اگر تنبیه نکنه همه بر خلاف بینن انجام میدن خب در این صورت ظاهر حال اینه که حالا که تو در صدده این برآمدی که تکلیف رو بگی اینم مکمل همونه بدون این اصلا اون انجام نمیشه غرض اون محقق نمیشه پس ظاهر حالش اینه که میخواد بیان بکنه و چون بیانی نفرموده است پس اطلاق مقامی درست میشه این خودش یکی از سیاقت های بیانه پس سکوت نکرده در حقیقت خودش این بیان بفرمایید با اون بیان که میفرم ساکت میکنم میشی؟
یعنی ما درمان نیست که جواب
بدیم
خب یعنی من در مقام بیان
نیستم بله اونجا که ساکته اونجا اصلا در مقام بیان بنام همین عرض کردم که اینها خودش بیان نیست یک سیاقتیست یعنی اطلاق چه مقامیش چه لفظیش به انحاء البیان از اینجا یعنی در حقیقت سکوت نکرده خرفت با توجه به این اتفاقات پس سکوت نکرده، مشغول اون روایات بود.
عجب اونجایی که مولا تکیه میکنه در تنبیه مردم، اونجایی که امور یه جور باشه در معرض عموم باشه، اما اینجا نزه چا در معرض عموم نیست که مردم همه بدونن که این مثلا طرف داره نزه کرده، حال اومده مثلا با اون دسته مثلا خیزش و نجدش اومده نماز میکنه، هم در معرض همه مردم نیست که متوجه
نه لازم نیست در معرض همه مردم باشه، بالاخره در معرض کسانی که ممکنه بهش بگن مثل تو خونه این کارو کرده، حالا داره میره نماز میخونه، یه بابا میگه که به بچهش گفته این چهار آب بگیره چند تا دلگ آب کش تو درست بشه، نه همینجور رفت داره میره نماز میخونه، نه حواست نیست کن نجس رو دست دور آب بکش لباسات رو عوض کن، مادری میگه، خواهری میگه، بالاخره عموی میگه، کسی میگه، کسی میگه دیگه، بالاخره اینجوری نیستش که غفلت عمومی در کار باشه. وقتی غفلت عمومی در کار نیست، هیته متوجهن، شعار هم میتونه نگوید، اتکا هم به اینکه دیگران تنبیه خواهم کرد. حالا دیگه از این بگذاریم اگر اجازه بفرمایید، چون نزدیک اگر چه من امروز بله بله شما اجازه داد بشم چند تا که آقا دیگه اجازه بعد تنبیه سوم رو بگیم امروز. تنبیه سوم که بخوایم بحث تمام بشه انشاءالله، ماتن فرمود لکن المختاره عدم و تنجسهی به ما عدد تغییر، مختار ما عدم تنجس بئر است به ما عدد تغییر، به ما عدد تغییر تنجس پیدا نمی کنه، فقط به چی تغییر نجاست پیدا می کنه؟ به تغییر. و معهو ایزن یعنی با تغییر بئر نیز یشکل جریان و حکم طبعیه، در این صورت فقط نجس می شود بر، در این صورت هم مشکل است جریان حکم تبعیت که بگیم دلو و حبل و بقیه امور به تبع تطهر بر اونها هم پاک میشه. یشکل محقق حکیم قدس سر رو این یشکل ماتن رو اینجور تعلیم کردن، چرا شاید عربه فرموده یشکل؟ ایشون فرموده لأن تطهیر این ازن یکونو به زوال تغییر لا به نزح، فلا دلیل علا تهارت آلات نزح. فرموده علت اشکال سید اینه که در این صورت دیگه متحر ما نزح نیست، متحر ما چیه؟ زوال تغییر هست. روایات داله بر نزح اطلاق مقامی پیدا نمی کنه، چون اون روایات متحر رو که نمیگه تا بگیم امام این متحر رو داره بیان میکنه، حالا که متحر رو داره بیان میکنه باید مردم غافلن از این که با این متحر بدنشون، لباسشون، دلبشون اینا نجس شده، باید آب بکشن. چون امام در مقام بیان چون روایات نزح این مورد رو نمیگیره، اون چون متحر نیست بیان متحر نمی کنه، بلکه بیان مقدمهی برای تطهیر میکنه، از این جهت اطلاق مقامی درست نمیشه. سید فلزاست که فرمده یشکل. محقق خویی به آقای حکیم اشکال فرموده، این وجه برای یشکل ماتن درست نیست، چون این مطلب دخالت نداره که حالا نزح مقدمه متحر باشه و متحر زوال تغییر باشه و این مقدمه او باشه، یا نزح خودش متحر باشه، دخالت در مطلب نداره که شما میفهمید چون نزح متحر نیست ماتن فرموده یشکل، و چیز دیگری باید باشه. بعد اینه که آیا سیره در اینجا هست یا نیست؟ اگه سیره باشه که اجتناب نمی کنن متشرعه از این، خب این دلیل بر طهارت میشه. حالا سوا اینکه نزح متحر باشه یا زوال متحر باشه، اگه سیره شون اینه که بالاخره وقتی چا رو میخوان آب بکشن و تطهیر بکنن، از این دلو و از این لباس و از این چیزه که بالاخره با اون آب متنجس شده اجتناب نمی کنن بعد از طهارت چا، خب ثابت میشه که بس اینا به تبع پاکن. حالا سوا این که متحر چا اون نزحه باشه یا متحر چا اون زوال تغییر باشه و این نزح مقدمه اون باشه، بالاخره چون مردم متدینن و متشرعه همشون اجتناب نمیکنه میگن شاره گفته این پاکه. و اگر سیره نیست نمیشه گفت. حالا چه این متغیر باشه چه اون متغیر. کل مطلب دار مداره چیه؟ وجود سیره و عدم سیره، نه اینکه نظر متغیر است یا متغیر نیست که آقای حکیم تعلیم کرده. این فرمایش علمین در این باب. بعد البته آقای حکیم اللهمه فرمودن، فرمودن بله نظر متغیر نیست، اما از اطلاق مقامی روایت اسماعیل ابن بدیع خواستن استفاده بکنن. عرض میکنم به این که فرمایش هر دو علمین رضوان الله علیه ما برای تعلیل مافل مت تمام نیست، چون مادر چی فرموده؟ فرموده یوش مشکل است. مشکله یعنی چی؟ یعنی وجه برای این بره هست، وجه برای اون برم هست، هیچ کدوم بر دیگر میشه ما ترجیح نداره، ما مردد موندیم، فلیزا میگیم یوش. شما چه آقای حکیم میفرماید؟ آقای حکیم چی میفرماید؟ خب آقای حکیم میفرماید ادله نه، چون این ادله نظر اطلاق مقامی نداره پس دلالت بر طهارت نیست. خب آقای که دلالت بر طهارت نیست با چی بگیم؟ خب مقتضای استصحاب نجات بیرون حدیث، مقتضای اون دلیل چی؟ کل شیء لاغ المتنجس و غیر متنجس و نجس نجس دیگه یشکل نیست. اگه وجه اینه که شما میفرمایید ماتن نباید بفرمایید یشکل، ماتن باید فتوا بده، فتوا بده به نجاست، نمیگه یشکل که بعد بتونه بگه خب من فتوا ندارم برو به فقیه دیگه مراجعه کن. فرمایش آقای خویی هم همینجوره، آقای خویی فرمایید اینجا سیره نیست. خب حالا سیره نیست چی؟ یشکل؟ شک داریم سیره هست یا نه؟ یشکل؟ نه لا یشکل، بلکه استصحاب یا به واسطه اون دلیل شما باید بگید این نجسه، یا اگر نه سیره نیست کار بیانجامد به اون قاعده طهارتی یا استصحاب عدم جعلی، بالاخره همون راهی که گفتیم دیگه. بله خب سیره که شک داشتید پس بس عدله یه نه آقای عزیز شما در سیره یشکه
نمیدونم پس کنه اگر خواهشون
خب پس احراز سیره نکردید. حالا که احتراز سیره نکرده از استطاب و قوانی رسد چجور دست برد میدارید؟ پس طبق اون باید دلیل نجاست، طبق اون عدله دیگری که سه دلیل اقامه کردیم بر نجاست دیگه، خب دست از اونا نباید بردارید. بس بفرمان بنابراین هر جایی اگه تو کتاب هم دیده باشید معمولا میگن یوشکل من و من، دو تا من میارن. چرا مشکله؟ من نایه این جهت اقتضا میکنه حکم این باشه، من نایه اون جهت اقتضا میکنه حکم اون باشه، پس بنابراین تعدیل درست میشه. و این حاضر اولا که هیچ کدوم از این تعدیل هایی که در مستمسک و تنقیق ذکر شده یا در فقوشی ذکر شده این مطابقه این شرح فرمایش ماتن نمیشه. شرح فرمایش ماتن اینه که بفهمان این که یشکلیشون میگه بر خاطر که از این طرف عدله وجود داره، از این طرف عدله وجود داره، نه این قابل اعتماده نه اون قابل اعتماده، اون وقت میشه یشکل.
و
معهو یعنی با تغییر، یعنی هم که در صورت قبل تبعیت درست نبود چون دو تا فرض بود دیگه. آقای عزیز بفرماید که اگه گفتیم ما البر لا یتنجس اصلا که تبعیت اونجا سالمه به انتفاع موضوعه و تبعیت معنا نداره، اگه اینم گفتیم باز تبعیت محل اشکال، پس تبعیت در چاه چه در اون قول چه در این قول موضوع نداره، مشکله. بنابراین این همونطور که قبلا عرض کردیم باید این بزرگان ادله اون طرف رو بیان می‌فرمودن، ادله این طرف هم بیان می‌فرمودن، بعد بگن که حالا چرا یشکل، بعد به ماتن هم اشکال کنن. این یشکل ماتن در اینجا ظاهرا این نیستش که از نظر فنی من نمیتونم بگم، اما اینجا یشکل از جهت اینه که ایشون از جهت فنی براش روشنه، اما از جهت مخالفت با اصحاب و امثال ذالک یک دغدغه خاطر داره. فرضا به عنوان یوشکل مسئله رو تمام کرده، ولی از نظر فنی یوشکل اینجا نیست، چون وقتی اینا نبود قهران ادله اون طرف که ادله نجاست باشه قابل اخذه و باید طبق او حکم بشود. این بحث تمام شد. ماتن بعدن میفهمد از سامل، از سامل رو ما وارد نمیشیم چون خود نجاست اسیر عنبی، ببخشید از سابق، نجاست اسیر عنبی قبلا بحث شد که مورد قبول نیست، خود ماتن رو میفهمد مورد قبول نیست. بنابراین برای یه بحث فرضی میشه که اگه اسیر عنبی نجس باشد آلات در طبخ چجور خواهد شد، به طبق باش میشه یا نه. بنابراین اون بحث رو حذف میکنیم. مسئله بعدی از سامن که ید الغاسل و آلات الغسل باشه انشاءالله فردا باشه.